بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
پیش از این که ادامه بحث ها رو مطرح بکنیم، در خصوص فصل 2 و فصل 3 یه افزودهایی لازم هستش مطرح بشه. این رو مطرح میکنیم و بعد دوباره برمیگردیم ادامه بحث خودمون رو پیگیری میکنیم. من درس کرده بودم که محتوای فصل 3، من انتظارم از دوستان این هستش که چون این فصل 2 و 3 مهمه، محتواش رو جوری به خاطر بسپرن. یعنی ما مثلا گفتیم محتوای فصل 2 لوازمش رو توجه بفرمان، چنانچه گفتیم مثلا فصل 3 به محتواش توجه داشته باشن دیگه، ما تفصیل ندیم محتواش رو. بله، عرضم به حضورتون که محتوای فصل 3 رو بنده بر رسوندم که در دیگر آثار علامه طباطبایی در بخشی از اونها آمده و در بخشی از اونها مطرح نشده. در جلسات پیش به عرض رسوندیم که در توحید علمی و عینی در صفحه 171 و صفحه 176 متنی تقریبا نزدیک به محتوای فصل 3. محتوای فصل 3 این استش که ما برای ذات مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه عینیت صفات با ذات در نظر بگیریم. فصل 2 این استش که ذات پروردگار همه اسما و صفات را عین همدیگر و عین ذات دارا هست. محتوای فصل 3 این استش که پروردگار به لحاظ مرتبه ذات مرتبه‌ای مافوق این رو هم حائزه. این محتوای فصل 2 اون بود و محتوای فصل 3 این استش که الان فی الجمله بهش اشاره کردیم. حالا محتوای فصل 3 به ویژه استدلال هایی که در واقع درش مطرح شد، این استدلال ها و این محتوا عرض کردم در توحید علمی و عینی مطرح شده، در آثار دیگه ایشون مثل حواشی و رسوار نیومده، در بدایه نیومده، در نهایه نیومده. حالا در المیزان جلد 8 صفحه 57 یکی از دوستان زحمتش کشیده یک جستجویی کرده، در جلد 8 صفحه 57 تقریبا عبارتی اومده ظهور در همین محتوایی که علامه طباطبایی در فصل سوم ارائه کرده، ظهور در این معنا داره. افزون بر این و بلکه خیلی به نحو صریح در مهر تابان، اون چاپ قدیمی تر، مهر تابان صفحه 148 که من امروز داشتم نگاه میکردم، یکی از دوستان آدرس داد من نگاه کردم، دیدم که در مهر تابان خیلی به صراحت همین استدلال ها آمده و مطرح شده. یعنی در واقع تهدیدها و تقییدهای مفهومی با همون استدلالی رو که در فصل 3 اومده محل توجه قرار گرفته و میخواد این معنا رو تبیین بکنه که مرتبه عینیت صفات با یک دیگر و با ذات این مادون مسئله ذاتی هستش که این تقییدها درش وجود نداره. این بحثه. ولی با این حال مثلا اگر جلد 6 المیزان صفحه 91 رو دوستان پیگیری بکنن، اونجا یه بیانیشون داره وقتی توحید نهایی را که اون توحید که در ادامه هم بحثاشو داریم، توحید در واقع غیر عددی باشه، وقتی این بحثو مطرح میکنه و وحدت حقی حقیقی رو توضیح میده، همونجا مسئله عینیت صفات با ذات، صفات با یک دیگر و با ذات مطرح میشه. یعنی این مسئله در آثار علامه طباطبایی در نوسانه. چنانچه عرض کردم اون رساله ای از توحید که در یادنامه ایشون منتشر شد که اون برای من خیلی فکر میکنم مهم باشه و اساسیه در این مسئله، در اونجا خیلی به صراحت این مسئله رو تبیین فرموده و توضیح داده و گفته مرحله ای رو که در واقع عینیت صفات با یک دیگر و با مسئله ذات در واقع مطرح میشه، منظور صفات صفات محض مطلقه و وقتی اینجوری در نظر بگیرید این تعبیر خیلی زیباست که عینیت از هر دو طرفیشون در آثارش هم فرصت تفصیل نیست، فقط میخوام بگم که این مثلا اگه در یاد داشتتون هستش یا در این فضا باشه، فقط همین ایشون در اونجا اومده عینیت از دو طرف رو مطرح میکنه. در خیلی از آثارش وقتی میخواد یه مرتبه از اسماء و صفات که عین ذات درست بکنه، یه مرتبه از ذات درست بکنه، میگه ذات عین اونا هست ولی اونا عین ذات نیست. توجه، این مهمه خیلی، میگه این همون تصویری هستش در اینجا مطرح فرمود، فصل دو فصل سه. ولی در اون رساله که عرض کردم تصریح میکنه، میفرماد هم ذات عین اینهاست و هم اینها عین ذاتن و این در صورتی است که شما صفات را مطلق بگیرید. حالا این بحث رو وقتی که شما یعنی این نوسان ها رو در کلمات علامه مشاهده میکنید، اگه برگردید به میراث فلسفی که از صدر متعلهین در واقع برای ما به جا مونده، صدر متعلهین حالا انشالله در جلد 6 اسفار مفصل دوستان این معنا رو حس خواهند کرد و اونجا پیگیری خواهند کرد. صدر متعلهین دائما در کلمات ایشون در یک مسئله تو نوسانه. حالا این رو چون یک دور جلد 6 رو برای عزیزانی گفتیم و اینا یاد داشتارش و فرستش ایناش هست، یعنی بحثا مبسوط میشه، میخواستم بگم این زمینه تاریخی این نوسان در کلام علامه تو کلمات صدر متعلهین وجود داره. در کلمات صدرا، حالا چون دوستان بنا بود که عرفان رو خونده باشن، در کلمات صدرا راجب مقام ذات، مقام احدیت و مقام واحدیت ایشون دو طیف عبارت داره. در اغلب عبارتهاش مسئله مرتبه واحدیت را به ویژه که درش کسرات علمی وجود داره، این رو عین خود ذات میگیره، درجه یعنی چیزی شبیه به فصل دو در میاد. در برخی از متون و عبارتهاش میاد مرتبه ذات رو از احدیت و واحدیت جدا میکنه. این نوسان در کار خود صدر متعلهین وجود داره. من هم بخوام واردش بشم و بحث بدم که چرا این نوسان وجود داره مفصل خواهد شد، ولی یه اشاره کوتاه میکنم چون دوستان عرفان نظری خوندن، من عرض میکنم اگر یاد دوستان باشه در اون بحثا ما در خود مقام ذات یک مسئله احدیت و واحدیت اندراجی مطرح میکردیم که وقتی اون احدیت و واحدیت اندراجی تفصیل پیدا میکنه میشه احدیت تعین اول و واحدیت تعین ثانی. ببینید وجود واحدیت اندراجی تو مقام ذات در بسیاری از عبارتهای آیون عرفا رهزن شده. حالا خداوند حفظ کنه از دوستان یزدان پناه رو که این تفکیک ها رو به روشنی نشون دادن. اگر دوستان ما با خیلی از حوزه ها و بحث هایی که مطرح میشه توجه بفرمون، همونایی که مباحث عرفان رو کار میکنن میبینن خیلی از عبارت ها جا به جا معنا میشه. مسئله واحدیت اندراجی، واحدیت اندراجی اونی رو که آیون و عرفا میگن کسرات عین همدیگر و عین ذاته، راجب واحدیت اندراجی میگن، نه راجب واحدیت تعین ثانی. این رو نمیگن، این واقعا یک مرتبه جدایی از متن ذاته، گرچه سوق ربوبی حریم ربوبی هنوز به خلقت نرسیده. حالا اینم یه اختلافی است بین صدرا و عرفا، رسما در اینجا اختلاف دارن که اگر ما علم در واقع اجمالی در این کشف تفسیری تو مقام ذات رو داریم دیگه چه نیازی به مثل واحدیت هست. عرفا تاکید دارن که حتما باید واحدیت باشه تا خلقت صورت بگیره. صدرا میگه اون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که عین ذات کافیه. نه در اونجا نه، دو طرف است. در واحدیت اندراجی دو طرف است. ولی شما وقتی میاد پایین‌تر تو واحدیت تفصیلی، واحدیت به عنوان تعین ثانی قرار میگیرید، اینجا یک طرفه میشه. توجه کردید؟ ببینید تو کار علامه طباطبایی این مسئله تو نوسانه. من عرض کردم در جلسه قبل تلاش کردم که توضیح بدم که ایشون فصل دو در واقع داره محتوای واحدیت رو میگه، انبیا به اینجا میرسن، رسما حرف عرفا اینه. که منتها توحیدی که عرفا بهش دست پیدا میکنن مرحله در واقع واحدیت هستش و بالاتر از او احدیت به معنی تعین اول ویژه امت ختمی، ویژه رسول الله و وارثان ختمی او هستش. بالاتر از او که خود ذات باشه امکان دسترسی برای هیچ کسی نیست و ما عرفنا که رسول گرامی اسلام در این مقام و در این شأن پیاده شده و من تلاش کردم بیانات ایشون در رسالت الولایه و همچنین در این رساله و در جاهای دیگر رو به این سبک توضیح بدم، ولی با این حال اونی که همچنان این مشکل رو در واقع باقی نگر می‌داره و یک کمی کار رو در واقع سخت می‌کنه اون استدلال‌هایی هستش که در فصل 3 به کار رفته. من می‌خوام بگم این استدلال‌های فصل 3 به گونه‌ای باید حل و فصل بشه. استدلال های فصل 3 نمیتونه اگر شما صفات را اطلاقی در نظر بگیرید، چنانچه خود ایشون در مواضع متعدد همین کار رو کرده، یعنی صفات اطلاقی، حالا انشاءالله آدرس ارسواییم کرده همین المیزان یک بخشی رو برای توحید که باز میکنه و توحید نهایی رو که مطرح میکنه در اونجا قشنگ مسئله صفات اطلاقی این ذات هستن، این مرتبه نهایی توحید هستش که در اسلام اومده، همه اینا رو مطرح فرموده. اگر از نظر مثلا برداشتایی که تو جمع این فضا بخوایم داشته باشیم، در جمع این عبارت رو بخوایم داشته باشیم، من باید بگم متنی که در رسائل اومده متن نهایی علامه طباطبایی نیست. متن نهاییشون رو باید در مباحث اصلی المیزان، در بدایه، در نهایه، در حواشی اسفار و همچنین در اون رساله توحیدیه که در یادنامه منتشر شد، فکر میکنم با دیدگاه نهاییشون رو اون فضا در نظر بگیریم تا مجموعه عبارتها بتواند حل و فصل بشه. این چیزی بود که میخواستم در این نکته مرسون. خود حاجی سبزواری در جلد دوم شرح منظومه صفحه 409 متن خیلی خوبی در این زمینه داره، در جلد دوم از این پنج جلدی ها، نمیدونم پنج شد چند شد شد پنج جلدی بکنم باشه، در جلد دوم صفحه 409 در اونجا متنی داره. اون متن که توجه دوستان بفرمان دقیقاً اون نوسان عبارتی که تو صدرا هست دقیقاً مشاهده میشه و فضایی که اینجا نان علامه طباطبایی داره مطرح میفرماد هم کاملاً برای انسان پیدا خواهد شد که ایشون مسئله حضرت علمیه را چجوری به خود مقام ذات میبره و مسئله عینیت رو اونجا حل میکنه و کاملا همون فضایی هستش که صدر متعلین هم در آثار خودشون داره. خیلی خوب، این بحث از تذکری بود که میخواستم راجع به فصل 2 و 3 داشته باشیم. ما در فصل 4 وارد خیلی سخته، نه من نمیشه عرض کنم اونا نیست، اصلا این فضا نیست. استدلالی که اینجا کرده اصلا صفات اطلاقی هم تقیید آوره، یعنی اصلا صفات قابلیت تصور اطلاقی پیدا نخواهند کرد و این خیلی سخته و عرض کردم خودشون در جای دیگه اینجوری عمل نکرده، یعنی صفت اطلاقی رو تصویر کرده و گفته صفت اطلاقی باشه این هم ذات عین ایناست و هم اینها عین ذات هستن، مقام عینیت دو طرفه رو در صفات اطلاقی توضیح داده و در واقع تصویر کرده و به نظرم همون درسته. در فصل 4 که وارد تأییدات نقلی وحدت شخصی وجود یا نگاه معرفتی به توحید شده، طیف‌هایی از متون دینی رو محل توجه قرار داده. اولین طیفی که محل توجه قرار داده آیاتی هستش که خبر از مالکیت حقیقی خداوند سبحان نسبت به ماسوا میده. من در جلسه قبل نکته های رو در اینجا خدمتون عرضه داشتم، خیلی آیات شفافتر و واضحتری تو همین فضای مالکیت بود که علامه طباطبایی اونها اشاره نکرد. من به اینها در جلسه قبل اشاره کردم، باز دوباره یه مقدار جلو رفتیم، دوباره یک بار دیگه اونا رو مرور خواهیم کرد، بهشون توجه میکنیم. چون علامه طباطبایی از مسئله مالکیت حقیقی حق نسبت به ماسوا میخواد احاطه وجودی خدا به ماسوا رو استخراج کنه و همین وحدت در واقع اطلاقی که در فصل 2 و 3 در ارتباط با ذات حضرت حق تصویر کردن میخواد از دلش در بیاره. لذا آیاتی که قبل هم عرض کردم، مثلا اگر آیه 126 سوره نساء ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا، اگر به این توجه آرکه اونجا که اول داره الا ان لله ما فی السماوات و الارض، میشه همین آیه رو در نظر بگیریم. توجه که منتها خب اگر تتمه آیه را می آوردن دلالتش بر مقصود واضح تر بود. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا، این یک آیه خیلی. یه آیه دیگر آیه 115 سوره بقره است که در اونجا هم بسیار بسیار جالب از مسئله مالکیت استنتاجات عمیق توحیدی شده، چون اول می‌فرماد ولله المشرق والمغرب، سرتاسر هستی از آن خداست، ملک خداست، لله المشرق والمغرب. بعد بلا فاصله می‌فرماد فإنما تولوا فثم وجه الله، یعنی نتیجه مالکیت، چون مالکیت حقیقیه که الان میخوام این رو بحث بدیم که چرا اینجوری میشه، چون مالکیت حقیقیه حضور حضرت حق در همه ساحاته، امکان نداره شما مسئله مالکیت حقیقی را بهش توجه بکنید و بینونت عزلی از کار در بیاد، بینونت عزلی از در واقع تحلیل بیرون بیاد. ولذا ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. مثلا این روایتی که حالا سندش البته خیلی محکم نیستش، که حضرت امیر میفرمان ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، توجه کردید؟ یعنی اشیا را غرق در حق میبینم. این بر اساس همین مسئله در واقع آیاتی که بر مالکیت حقیقی خداوند سبحان بر ماسوا دارد میونه به راحتی قابل استفاده است. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. علامه طباطبایی راجع به این بحث کردن، دیگران بحث کردن چرا بحث مشرق و مغرب مطرح شد، فاینما تولوا چطور، منظور جهات چیه، چه مواطنیه، چه چیزی رو میخواد توجه بده. ولی از مالکیت شروع کرده، وقتی از مالکیت شروع میکنه بحث مشرق و مغرب و مشارق و مغارب و همه جهاتی که در عالم هست، حالا جهات طبیعی، جهات غیر طبیعی، اعتباری، هر چیزی هست، اونا رو که در نظر میگیرید و محتوای در واقع واقعی مسئله رو که بر اساس مالکیت توجه میکنید، میبینید حضور حضرت حق در همه ساحت‌ها بر اساس مالکیت حقیقی این مطلب رو مطرح میفرماد و بعد میفرماد ان الله واسع علیم. یعنی هم از اول واسع، خدا واسعه، واسع غیر از موسعه، توجه کرد؟ خدا واسعه، این کاملا فضای احاطه وجودی حضرت حق نسبت به همه اشیای هستی، به کل واقع واسعه و علیمه، نتیجه واسع علیمه. چون مالکه حاضر در همه جا هست و واسع هست پس علیم است. یعنی هیچ، لذا آدم وقتی بعضی از روایات رو میبینه مثلا گهگه داره مثلا میگه یه برگی تکون میخوره یه چیز جابجا، خدا میدونه. توجه کردید؟ نمیدونم دیدید روایات رو مثلا راجع به حیوانات ریز کوچیک میگه خدا همه رو میدونه. این تمام فرض بعضی وجوده و لا یمکن الفرار من حکومته، وجوده. وقتی وجود رو که شما در نظر میگیرید، معیت قیومیه وجود را نسبت به همه اشیاء لحاظ میکنید، غیر از این نیست. خب علامه طباطبایی اگر به این آیات و تتمه های این آیات توجه میداد، مقصودی که ایشون دنبال میکرد خیلی سریعتر حاصل میشد. حالا غیر از این آیاتی که در ارتباط با مسئله مالکیت حضرت حق جناب علامه طباطبایی مطرح کردن و اینایی که ما اشاره کردیم، علامه طباطبایی به 2 آیه از سوره دخان اشاره فرمودن، یکی آیه 38 و یکی آیه 39، که در جلسه قبل ما نکاتی رو در این خصوص مطرح کردیم. علامه طباطبایی میفرمان اگر دقت بکنیم در این آیه، دعای شریفه و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، شما میفهمید اگه در این دعایه کسی تأمل بکنه اون چه که ما گفتیم استخراج میشه. خب ظاهر اون چه که ما گفتیم یعنی مقاصد توحیدی اینها استخراج میشه. در جلسه قبل عرض کردیم که شما وقتی هرچی این آیه رو توجه میکنید، حتی توضیح خود علامه رو در تفسیر المیزان در سه جا راجع به این بحث کرده، در هر سه جا شما توجه میدید، خبری از بحثایی که در اینجا مطرح شده وجود نداره. همه جا گفته مسئله معاده. ولذا چیزی که به ذهن بنده رسید که ممکنه مد نظر شریف علامه طباطبایی در این قسمت باشه، این استش که اساساً مسئله رجوع و معاد از فروعات مالکیت هر سبحانه و تعالی است. چون لذا ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، چون ما ملک خدا هستیم. رجوع یکی از بحث خیلی مهم بود، ما یه تلاشایی در جای دیگه کردیم که نشون بدیم سر بازگشت خلائق به حضرت حق به لحاظ هستی شناسانه چی میشه، چرا هستی بعد از تنزل دوباره بر میگرده به سوی خداوند سبحان. این مسئله جای خیلی توجه داره در آیات قرآن، نه غیر از این چند تا آیه دیگه هستش که وقتی که مسئله مالکیت حضرت حق نسبت به کل ما سوا مطرح میشه، بلافاصله مسئله معاد و رجوع الالله مطرح میشه. این نشون میده که مسئله معاد و رجوع الالله جزء ثمرات و پیامدهای مسئله مالکیت حقیقی خداوند سبحان نسبت به فعل خودش یعنی ما سوا الله هستش. چیزی که به ذهنم رسید این نکته بود. منتها رفقا گفتن که مسئله اینجا بیشتر بحث لاعبین و بحث خلق به نحو لعبی و خلق به نحو بلحق مد نظر هستش و توضیحاتی که در ادامه میاد از اون فل انسانه ازن توضیح انزخار فهازه دنیا که حالا میخواییم بحث کنیم و توضیح بدیم، از این جهت به این فضا برمیگرده که آقا یه سری نسبتهایی در فضای لعب و لهو داریم، یه سری نسبت‌های بالحق و حقیقی داریم. نسبت‌هایی که در فضای لعب و لهو و اینها باشه، این همین در دنیای اعتباره، مثل فضاهایی رو که ما در کل عالم در فضای اعتباری داریم، در فضای اجتماعی، فردی، قانونی، امثال اینا داریم. اینا فضای اعتباری هستش، مالکیت حقیقی نیستش و علامه طباطبایی از این تعبیر لعب میکنه. قرائنی هم تو کلمات علامه هست، اگر من یادم رفت که همون فصل اول رسالت الولایه، کتاب چاپ های مختلف شده اینجوری بهتره، در فصل اول رسالت الولایه که بحث رو بهش توجه بکنید، ایشون وقتی توضیح میده میگه زندگی دنیوی انسان به همراه اعتبارها تسهیل میشه و شکل میگیره، توضیح میده، مثلا میگه گیاهان چجور هستن، حیوانات چجوری هستن، اونا زندگی دنیویشون بر اساس قواعد طبیعی و حقیقی سیر میشه، انسان هم زندگیش طبیعیه در دنیا، ولی چون خداوند بهش اختیار داده، وهم داده، ذهن داده، عقل داده، بر اساس نسبتهای اعتباری کارشو پیش میبره. یه عبارتی بد داره وقتی آیاتی رو در اینجا میاره، آدم همین گمان رو میکنه که ایشون علامه طباطبایی به تمام نسبت‌های اعتباری در دنیا، اهم از این که نسبت‌های اعتباری باشه که اهل دنیا و دنیا زدگان دنبالش هستن، یا نسبت‌های اعتباری باشه که انبیا و اولیا و امثال اینا دنبالش هستن، همه اینها لعب و لهو است. خیلی سخته معونه میبره، توجه کنید تمام اینا لعب و لهو هستش. نسبت‌های حقیقی تکوینی اخروی که انسان با رب العالمین داره، اینا نسبت‌های حقیقیه. ما اینجا بخوایم از این آیه شریف این استفاده رو بکنیم که یک خلق لعبی داریم، یک خلق بالحق داریم. خلق لعبی تو نسبت‌های اعتباری سیر میکنه، خلق بالحق تو نسبت‌های حقیقی در واقع سیر میکنه. نسبت خداوند سبحان با ماسوا نسبت‌های حقیقیه، خلق بالحق، نه خلق لعبی. حالا باز آیون و عرفا از این آیه مثلا که در آیه دوم فرمود ما خلقناهما الا بالحق بازی استفاده میکنن، اونا منظورشون اونا میگن که منظور از حق در اینجا حق مخلوقون به هست و منظور از حق مخلوقون به نفس رحمانیه، یعنی در واقع فیض منبسط وجودیه. خب فیض منبسط وجودی و مسئله در واقع نفس رحمانی، اینا میگن حق مخلوق به، یعنی حقی که به واسطه این حق خداوند سبحان همه اشیا رو به واسطه او خلق میکنه. از این بابم بگیریم میتونیم شاید نسبت‌های حقیقی رو توضیح بدیم. ولی مشکلی که من دارم اگر منظور علامه یه چنین چیزی باشه که همین که همه چیز
این ملکیته اعتبار یا مهمون که نزد مردم متعارفن و جریان به دنیا به اعتبار مهم نباشه، من که معنای ملکیته این حالات نسبت هر دیگه است، من نسبت هر دیگه متحقق نمیشود بدم مجرد که منصوب نسبت به منصوب وجودن و ذاتن قیام داشته باشد و بنابراین تمام وجودات در حق ذات و هست وجود
نه نه این قسمت که تمام نسبت هایی که در این دنیا هست، حتی نسبت هایی که نه نسبت هایی که ادیان و اینها دارن، اینها هم همه نسبت های لعب و لهو هست. نه نه این معنا که تمام امور که تو فضای علوم اجتماعی و امثال اینها از این نسبت ها و اینایی که قرار داده میشه، همه اینا لعب و لهو است. این مهمه، توجه کردید؟ حالا افزونه بر این، از این فضای ما خارج بشیم، خیلی استفاده دوری هست از آیه نسبت به مسئله‌ای که ما دنبالش هستیم. تازه شما توجه داشته باشید، ما یه خلق لعبی داریم. کلمه لعب که مطرح میشین موازه باشیم، نسبت افعال لعبی که حالا فرض کنیم که تمام افعالی که بر اساس نسبت‌های اجتماعی که به جعل و قرارداد شکل بگیره، همه اینا رو بگیم لعبی تو فضای لعبه، نسبت فاعل لعبی، خلق لعبی با فعل خودش نسبت حقیقیه، نسبت تکوینی خارجیه. بله اون نسبت‌هایی رو که تو فضای علوم اجتماعی اینا رو وضع میکنه، اونها در واقع وهمیه، واقعیت عینی و خارجی نداره. نه تو فضای فعل بر اساس اون در واقع نسبت‌های اجتماعی رو که تنظیم کرده. نمی‌تونستم برسم اینجا. الان قرآن چی می‌فرماد؟ میگه ما خلق لعبی نداریم، بلکه خلق ما بالحقه. حالا اگر این مسئله رو توجه بکنیم، فرض کنید که انسان‌ها در دنیا که هستن تمام افعالشون بر اساس یه سری نظامات اجتماعی که اصلا واقعیت خارجی نداره، اینا ما خودمون وضع کردیم. همونی که در رسالات الولایه فرمود، خیلی از جایشون فرمودن، در رساله اعتباریات فرمود، در مقاله شیشه اصول فلسفه و روش رئالیست فرمود که اینا واقعیت عینی نداره، ما میسازیم برای پیشبرد کارهای خودمون. فرض کنید تمام اینها رو ما بگیم چیه؟ لهو و لعب هست. اما فعل بر اساس لهو و لعب نسبت حقیقیه، یعنی فعالیتی که انسان، یک فعالیت تکوینی واقعیه، نسبت فاعل با خود اون فعلی که انجام میده یک نسبت تکوینیه، لذا واقعا فعل ما مملوک ماست، هم از ما ناشی میشه و هم آثارش به خود ما برمیگرده، و لذاست که تأثیرهای تکوینی در نفس انسان برای برزخ، برای قیامت، برای مراتب دیگر وجودی انسان داره. در هر صورت من بعید نمیدونم، شاید علامه همین معنا مد نظرش باشه، توضیحاتی که در ادامه هم میده ممکنه کسی بخواد این استفاده رو بکنه، منتها یک نکته این استش که چیزی که به ذهن میرسه این استش که اولا مباحث اجتماعی که دین وضع میکنه، عقلا وضع میکنن، عقلایی که در فضای متعالی، نه دنیا گرایانه، نه تو فضای متعالی وضع میکنن، اینا چجوری میتونه لعب و لهو باشه؟ یکی دیگه این استش که فرض کنید تمام اینا لهو و لعب باشه، فعل بر اساس لعب و لهو خودش نسبت تکوینی داره. ما میخوایم اینجا مالکیت حقیقی رو توضیح بدیم و نسبت مالک با مملوک حقیقی رو نشون بدیم چه وضعیتی داره. الان ما در ادامه همین بحث می‌خواستیم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، نسبت حق را با عالم مثل نسبت انسان با فعلش توضیح بدیم. فعل همه انسان‌ها کاملاً مثل همون فعل خداوند سبحان با حضرت حق هستش، یعنی یک حقیقت ربطی عین تعلقی به حقیقت انسانه، از مملکت وجود انسان خارج نیستش، در وجود انسان فعل انسان معنا داره. توجه کردید؟ ما تو همین فضا میخواییم مالکیت حقیقی رو توضیح بدیم. خود علامه طباطبایی در جای دیگه مسئله مالکیت حقیقی را نسبت انسان با قوا و امثال اینها توضیح داده. و لذا اگر این استفاده رو بخوایم بکنیم، استفاده دوریه. من فکر میکنم اگر بگیم اون آیات داره به معاد توجه میده و معاد یکی از پیامدهای مالکیته، چنانچه در انا لله، در آیاتی که صریحا به مالکیت اشاره شده، یکی از ببینید مالکیت حقیقی حق سبحانه و تعالی نسبت به ماسوا چند تا پیامد داره: یک، احاطه بر همه اشیاء، توجه، دو، وسعت حضرت حق، سه، علم به همه چیز، چهار، رجوع همه اشیاء به خداوند سبحان.
اگر شما آیات مالکیت رو ردیف بکنید، یک طیف از آیات مالکیت نشون میده از ثمرات مالکیت مسئله معاد و رجوع الالله هستش. و الیه المسیر، چند تا آیه رو موقعی که دنبال میکردن، چند تا آیه هستش که اگر اشتباه نکنم چند تا آیه هستش که مسئله مالکیت رو توجه میده و بلا فاصله مسئله معاد رو هم در کنارش به عنوان پیامد مالکیت حقیقی حضرت حق به ماسوا هم توضیح میده. حالا از این بحث بگذریم، در ادامه اون چی که بنده از این متن میفهمم که در جلسه قبل اشاره کردیم این بود که علامه طباطبایی به مشرب حکمای اسلامی میخواد مسئله مالکیت حقیقی را و نسبتی که مالک با مملوک در مالکیت حقیقی پیدا میکنه رو که از دلش وحدت شخصی وجود استخراج بشه، این رو میخواد از سه زاویه پیگیری بکنه. یکی از راه علوم کشفی، دومی از راه علوم نقلی و سومی از راه علوم برهانی. مواظب باشید این سه تا فضایی که اینجا مطرح میشه در تبیین مسئله مالکیت حقیقی است. نگید اساسا فصل چهار روم برای ارائه ادله نقلی بود در مدعای ما که وحدت شخصی وجود هستش. دیگه اینجا که نباید از برهان، نه بحث این نیست. مسئله مالکیت حقیقی که جزء مدعیات نقلی هستش، میخوایم بگیم مالکیت حقیقی رو اگه شما عمیق بشید کشفن، نقلن و برهانن، به اینجا میرسید که مالک باید محیط بر مملوک باشه و از دلش ما مسئله وحدت شخصی وجود و احاطه حضرت حق به کل موجودات رو میخوایم استخراج بکنیم. اولین بحثی که ایشون مطرح میکنه مسئله شهود عیانیه. ایشون میفرماد کسی که، حالا شما این علاز ظاهر باید این عبارت شرح این دعایه اخیر باشه، ببینید آیا میشه استفاده کرد و به دست آورد یا باید کار دیگه کرد. خب ایشون چیکار میکنه؟ میگه اگر کسی از زخارف دنیوی چشم بپوشه، توجه به حضرت حق بکنه، تعریفی که ابن سینا در واقع نمت العارفین نمت نهم اشارات راجع به عارف کرده که منصرف از همه چیز میشه و توجه به حق میکنه، اگر کسی این وضعیت براش به وجود بیاد، به شهود عیانی درک میکنه که تمام اون چرا که دنیاگرایان در نسبتهای کارهای خودشون دارن، اینا همشون نسبتهای مجازی غیر حقیقیه، رابطهای حقیقی بین اشیا برقرار نمیکنه، و بالعیان خواهد دید نسبت هایی که خداوند سبحان با اشیای این عالم پیدا میکنه که تحت اسماء مختلف مثل اسم رب، مثل اسم اله، مثل اسم خالق، مثل اسم مالک و امثال اینا مطرح کرده، اینا نسب حقیقی وجودی تکوینیه. ایشون در قسمت اول این نکته میخواد بفرماد که اگر کسی راه کشف رو بره، متوجه خواهد شد کل موجودات عالم نسبت حقیقی تکوینی با خداوند سبحان دارن، نه مثل نسبتهایی رو که ماها با مثلا ملک خودمون داریم، مثلا رئیس با مرؤوس خودش داره، یا فرض کنید که زوج با زوجه خودش داره، یا چیزهایی از این قبیل، که اینا نسبتهای اعتباریه. ببینید بیان رو، فل انسانو، من جو نمیشتم ظاهرا میخوادم اون انسان حر رو توضیح بده که از یک جهتی میخواد اون دوتا آیه معناش استخراج بشه، توجه کردید؟ ولی عرضم اینه که اینجا داریم به فضای کشفی و شهودی توجه میدیم که در فضای کشفی و شهودی مملوکیت اشیا، منصوب حقیقی بودن اشیا نسبت به خداوند سبحان استخراج میشه، به دست میاد. فالانسان اذا انتزع عن زخارف هذه الدنيا، انسان اگر کنده بشه، خود نزع توجه کنید توش این معنا هست، نزع وقتی گفت این یکم زحمت توشه، یکم هم که نیست، یکم بیشتر، توجه کردید؟ اذا انتزع عن زخارف هذه الدنيا، یک روایتی رو مرحوم ابن فهد هلی اگر اشتباه نکنم توی کتاب التحسین یه تتمه درنمی چی عارفین التحسین داره، اون روایت، حالا سندش فکر نمیم خیلی قوی باشه، ما هم انتظار داریم میشه سندش خیلی قوی نباشه، توجه کردید؟ ایشون اونجا میگه که، من حفظ نیستم، محتواش در خاطرم مون، میگه که اگر کسی غذایی را به خاطر لذت دنیاییش، به خاطر لذت دنیاییش استفاده بکنه، حکمت بر او حرام میشه، دریافت حکمت بر او حرام میشه. یا کنید این مسئله بینید چجوریه. نه بند انشاءالله شما مثل ما نمیشید، بهتر از ما میشید. ما و شما حامل اینا هستیم برای نسلهای بعدی که انشاءالله یکی سی پیدا بشه که حقیقت حکمت در جانش بنشینه و در دلش بنشینه. زیادی بشینید نهید کلاس ما رو خواب نکنید. توجه کردید؟ من عرضم به حضورتون که این نمیسازه با هم دیگه. انسان از یه جهت بگه ما در محضر خدا هستیم و حق سبحانه و تعالی همه جا حاضر است و کذا این عرفا، ولی به لحاظ عمل، به لحاظ باطن، به لحاظ اخلاق، به لحاظ رفتار متناقض عمل بکنه، این به عمق اون حقایق دست پیدا نخواهد کرد. ببینید این مسئله اگر کسی یک کم مثلا تو همین فضاها افتاده باشه، حالا یک کم خیلی نمیخوام بگیم جدی، یکم تو این فضای واقعی افتاده باشه، متوجه خواهد شد این معنا رو. دستکم اگه به اونجا نمیرسه به این درک خواهد رسید. توجه کردید؟ دستکم به این درک خواهد رسید که خدا و خرما با هم دیگه نمیشه. توجه کردید؟ بخواد همینجوری خودشم انسانم، توجه کردید چون شیطان پشت صحنه به انسان یاد میده، البته خود انسانم بعد به شیطان یاد میده، این سبکیه دادستان هستش. انسان بخواد دور بزنه خدا رو، دین رو دور بزنه، توجه کردید؟ بگه الان ما یک کاری میکنیم که بالاخره داریم، هم دنیا آخرت هر دو رو با هم داریم، از دنیا و آخرت ذرتان اینا جمع نمیشن. دنیا که میگیم بعد میگه یعنی چی حضور اجتماعی کسا، اصلا ربطی به اونا نداره، در حقیقت مطلب روشن چیه. توجه کردید؟ انسان خودش متوجه میشه مسئله دنیا زدگی، علاقه به دنیا، شیفتگی به دنیا و اون فضایی رو که به وجود میاره میخواد جمع بکنه. تا وقتی میخواد جمع بکنه تو فضای شرک به سر میبره، تا فضای شرک به سر میبره و به نحو راستین و حقیقی و با صداقت همه وجود خودش رو به این فضا نسپره، این فضاها براش حل نخواهد شد. یعنی میره به طرف جلو دوباره برمیگرده، میره به طرف جلو دوباره برمیگرده. ولذا اینجوری میفرماد فل انسانو اذن توزع عن زخارف هذه دنیا و اعرض عن عرض هذا الادنا. اینجا حالا نسخه ای که الان چاپ شده هذا الادنا داره، منم خواستم اینجوری توضیح بکنم. بعدم دو تا نسخه ای که به الحمدلله دست ما اومده دیدیم که نه، اونجا هر دو تا نسخه هذا داره و هذا الادنا درست در میاد. و اعرض عن عرض هذا الادنا و وحد الهمه. این خیلی مهم است، توحید همت خیلی مهمه. تکثر و تشتت انسان رو به جایی نمیرسونه. این که مثلا برفر اهل معرفت گفتن حالا دیگه مثلا بعد از انقلاب حالا به لازم همش روایات معاشرت و اجتماع و نمیدونم چی، روایات عزلت هم داریم، روایات عزلت هم داریم. شما باب معاشرت مستدرکون وسائل ببینید، ببینید چقدر اونجا مسئله عزلت مطرح شده و چقدر نکته اونجا وجود داره. توجه کرد؟ انسان به توحد همت نیاز داره، به پیدا کردن خود نیاز داره، به این که از تشتت دور باشین. بله، حالا چیکار باید بکنه؟ چجوری باید عمل بکنه؟ توجه کردید؟ چجوری باید عزلت داشته باشه که به امور اجتماعی ضربه نزنه؟ چیکار باید بکنه؟ من همیشه اینو گفتم، در اسلام عزلت برای حضور اجتماعی بهتر مطرح است. توجه کردید؟ نه عزلت خودش اصل باشه، عزلت اصل نیست، رفتن در اجتماعات، مردم، مظاهر تجلیات حضرت حق سبحانه و تعالی، کارهای دیگران را حل و فصل کردن. ولی چه کسی میتواند این کار را به درستی ادا بکنه؟ اونی که اسلام میخواد، اونی که دعوت به خود نشه، اون کسی که خودش رو پیدا کرده باشه. مسئله توحید همت، مسئله شکلگیری توحد، مسئله پیدا کردن خود، مسئله این هم که میگیم گفتنش راحته. توجه کردید؟ حالا گفتنش هم توحید سخت در بسه. توجه کردید؟ این راحتی بود هم میگفتن. توجه کردید؟ حالا یه تعریف از خودمون کردید. خب برفرض مثال داری این فضا اگه بخواد، این باید خودش رو پیدا بکنه. تا خودش رو پیدا نکنه تا دیده خراب شد. توجه کردید؟ برگردیم همینجا. و وحد الهمه، انسان اگر از زخارف این دنیا کنده بشه، و اعراض بکنه، ما از یه 10 دقیقه خواب قبل از نماز صبح نمیتونیم دل بکنیم، تازه 10 دفعه ساعت رو کوک میکنیم باز میخوابیم، باز بیدار میشیم، باز قد میکنیم، باز بیدار، آقا بلند شدی بس دیگه درجه جدید. حالا مثلا بنده و جنالی شما، شما که پیراسته از بخوام مثلا بگیم یکی دیگه به من زنگ میزد که مثلا الان من یه مثلا چیزی کاری کردم اینا، الان توبه کردم به مقام او ادنا میرسم، آقا این تقریبا 1 سال بیشتر شده، توجه کنید 1 سال مرتب با من تماس میگرفت که آقا او ادنا چیه، او ادنا رو ول کن، حالت خوبه، سر حال هستی، چی داری میگی شما؟ ما حالا خیلی افتخار بکنیم، مثلا خواجه عبدالله انصاری میگه یک بار از خدا بشنوم که بگه بنده من، مثلا من دید از عرش بگذره خنده من. حالا ما بفهمیم امام زمان میگه بدکی نیستش، مثلا دیگه باید کلامون هوا بندازیم، توجه کردین؟ حالا یه هی مرتب به من زنگ میزد که حالا ما چیکار کنیم، مثلا معصومین میرسن چجوری ما نمیرسیم، من باید به اونجا برسم، آیا توبه این نقش رو داره به مقام آقا ویل کن ماما ما باید ناشیه و وحد الهمه. خب باش اینقدر این تمامه. و وحد الهمه و وجه الوجه نحو رب الاعلا، این سری میخونم، بله خیلی طول میکشونده. و وجه رب وجهه، یعنی توجه خودش رو به طرف حضرت حق بکنه. و اشرف نحو عالم القدس، به طرف عالم پاکی و قدس و عالم عقل و اینا توجه بکنه. شاهد عیانن، یعنی به شهود عیانی این معنا رو خواهد یافت که تمام این نسبت هایی چپوچه، ولی نسبت حق با تمام موجودات حقیقیه. اینه میخواد توضیح بده ان هذه الامور التي دارت بين ابناء الدنيا، این اموری که در دوران است بین فرزندان دنیا، من المطالب والمقاصد والاغراض، من یکم سخت میگم، ایشون میخواد بگه حتی انبیا، اولیا، کسانی که در این مسیر هستن، همشون مطالبشون، مقاصدشون، اینها هم لعب و لهو است. من بعید میدونم این منظورش باشه. من المطالب والمقاصد والاغراض والآمال والآثار من الملک والامر والعظم، این بزرگی و ریاست و تقدم و العزه و النسب و الانساب و الاحساب و مقابلاتها و آلاف من انهایها، انما ی امور موهومه، همه این امور وهمیه، این نسبت حقیقی نیست، انسان اینا رو در دنیای اعتبار ساخته، البته به اهداف اجتماعیش، به اهداف رسیدن به مقاصد. انما یا امور موهومه و ملائب و ملاهی و امتعت الغرور و کذالک انواع اللذائذ و النعم و الاستفادات التي يتنافس فيها المتنافسون، تمام این بعید میدونم داره اون بحث لعب اونا رو توضیح میده که چه دیگه فهمه، بحث اون نیست، بله ابنای دنیا اینا رو که داره میگه، بله من میگم دیگه، ولی اون باشتون ایشون در فهمودن که تمام نسبت هایی که در عالم دنیا قرار داده شد این حیات دنیاست، توجه کردید؟ بخواستیم اینجوری استفاده بکنیم دیگه که این نسبت ها نسبت های لعبه، یه نسبت هایی داریم که نسبت های حقیقیه، این بحث توجه، این مقابله که بکنی شما باید بگید تمام اونچه که در دنیا میگذره هرچی هستش، توجه کردید؟ این حقیقی نیست، اعتباریه، این قبولی که اعتباریه، ولی این که اطلاق لعب و لهو بکنیم سخته. خب و کذالک انواع اللذائذ و النعم و الاستفادات التي يتنافس فيها المتنافسون، به طرفش در واقع رغبت میکنن، و یعمل لها العاملون و یلتقى دونها المنون، منون یعنی مرگ، منیه یعنی مرگ و موت، یلتقى دونها المنون یعنی در نزد این لذائذ جان میدن، درجه گردید؟ یلتقى دونها المنون، انما یه اوهام سخر الله سبحانه علیها ارباب الحیات، حیات دنیاوی رو خداوند متعال در واقع اوهامشون رو، اینا اوهام نیست که خداوند سبحان بر اونها ارباب حیات دنیا رو بر اونها مسخر کرده، لیبلغ الکتاب و عجلا و لله امر هو بالغ، فاذا راى هذا الانسان ان الحق عز اسمه في كتابه و لسان رسوله و السنت اولیا، این انسان وارسته وقتی میبینه حق سبحانه و تعالی در کتابش به لسان رسولش السنه اولیایش، ینسب الی نفسه انه رحمان رحیم خالق مالک عزیز حکیم غفور شکور و ان له کل اسم احسن، احسن حسنا نداریم که برای خداوند سبحان در هر اسمی احسنش هست. توجه کردید که اون حالت اطلاقی باشه. و ان لهو کل اسم احسن و انه منزه عن کل قبیح و نقص، و اینکه خداوند سبحان از هر قبیح و نقصی پیراسته استش. این انسان اینو متوجه میشه و هاذا الانسان یعلم، این انسان وقتی اینا رو میبینه میفهمه که ان هاذه معان حقیقیه، اینا معانی حقیقیه نه اعتباری موهوم. و نسب و اضافات ثابته، اینا نسبت ها و اضافات تکوینیه. ایقن بلطف الغریه و سلامت الذوق، به اون لطافت طبع و اون در واقع صفای باطنی که داره و سلامت دریافت وجدانی و شهودی که داره میفهمه ان هاذه النسب انها قیام ذوات الموجودات بالحق از اسمه و قیامه سبحانه به ذاته. میفهمه این نسبت ها خدا نمیدونم رب مالکه خالقه عزیزه حکیمه داره نسبت های حقیقی حق رو با اشیا مشخص میکنه که همه چی بالحق موجودن و حق به ذات خودش موجوده، یعنی همه چیز ملک خداست. توجه کردید همه چی ملک خدا هستش. شخصی که از این دنیا کنده بشه میفهمه و درک میکنه که تمام موجودات عالم ملک خداوند سبحانه هستش. این راجع به بحثش در واقع به نحوه کشف شهودی بود. تا دو تا فراز دیگر مطرح بشه و ببینیم که در نهایت در علامه طباطبایی چی میخواد استفاده کنه. و السلام علیکم و رحمت
الله. مجموعه آیات استفاده کرده که وجود ربطی مخلوقات رو میرسون
همون بحث مالکیت یکی از بهترین هاست.
اصلا آیاتی که مخلوقات رو تعلق به ذات و فکار
مثل انتمال فقرا مثلا
اونم یه بحث خیلی بهتر نمیرسون.
خیلی بحث نداده گفتم این رساله خیلی رساله مبسوطی نیست چون که همه یه چیز داشت جمع جور
میکرد.
مسئله مالکیت خیلی تکرار شده و در مسئله مالکیت فواید جمعی فراوانی هم وجود داره.
علاوه بر اون
مثلا یکی از چیزهایی که مثلا در ادامه فکر میکنم الله میخواد اینکه بگه تعدد خالق و مخلوقه، یعنی این مسئله در مالک و مملوک خیلی جدی که آقا مالک غیر از مملوکه و مملوک غیر از مالکه در این ارتباط شدید وجودی که با هم دیگه دارن. خب که از مسئله توحید عرفانی باید مواظب این نکته باشه، اینکه شما احاطه رو داشته باشید باید طرف مقابلی باشه که احاطه باشه، باید مملوکی باشه که مالک معنا داشته باشه. تو مثلا انتم الفقرا ممکن نمیگم از اونها میشه استفاده کرد، ولی این فضا تو اینجا سریع‌تره. در بحث مالکیت واقعیت داری مملوک در وضعیت محاطی مالک واضح‌تر میشه داره میشه.
این در وحدت شخصی عرفانی یک حیثش بحث احاطه است که این احاطه مالکیت بیشتر
این یک احاطه، یکی دیگه چیه این که محاط هم واقعیت داره اونم باید
که اون روابط یعنی
مثلا در انتم الفقرا شاید خیلی این جلوه نکنه مثلا. نه من عرض قائلم که علامه خیلی از آیات اینا رو که میتونست توجه بده توجه نکرده. حالا ما بعد از اینکه این تمام شد علاقه اینجور دارم ذهنم از خشم شده یک سیری برای با سرعت در متون دیگر آیات و روایاتی که به فضای وحدت اطلاقی اهل معرفت می‌پردازه اونا رو یه فهرست
دستبندی آیا
دستبندی یا دستبندی شد تلاش می‌کنم
مثلا تغییر اول سال
یعنی یک مسئله اینجا هست که آیا ذات میتونه منشأ باشه؟ عرفا میگن نمیتونه منشأ باشه. توجه کردید؟ صدرا ظاهرا میخواد که خود ذات منشأ باشه. مثلا چون علم اجمالی در این کشف تفصیلیه و همین رو هم علم عنایی گفته دیگه هیچی قائل نشده. این برمیگرده به برجون کسی ما استاد عرفان برای صدر متعلی نمیشنیست، نمیدونیم شو شاگرد کی بوده، بله مثلا شیخ بهایی خیلی ارادت به محی الدین داشته، ولی اینکه ایشون یه کتابی رو پیش شیخ بهایی خونده باشه هیچ گزارش نداره. مثلا میرداماد هم خب یکی دو بار، خب میرداماد یه اصلا اخلاق خاصی داره توجه کردید، خیلی پرتونتراغ و یه فضای خاصی داره، اینا به هرگزی باش نمیده. ایشون یکی دو بار اسم محی الدین را برده، ولی بعید میدونم که مثلا ایشون مثلا نشسته باشه کتاب از مثلا ابن عربی رو برای صدوق تری تدریس کرده باشه، خیلی بعیده. دست شما
ایشون یه
نسان
را متعلیم چون خودش اهل کشف بود و خودش میگه من به عالم اله رسیدم و اینا، خودش اهل کشف بوده، قدرت فلسفی بالایی هم داشته، به متون عرفا هم تسلط پیدا کرده، ولی یک هم خودش کار کرده، یعنی استاد بعید داشته باشه. حالا چه بسه استادم داشت باشه، استادم به قوتیشون مثلا نباشه در خودشون، این باعث شده که یه مقدار نوساناتی وجود داره کاریشون.
بله این مشکل فلسفی داره تعیین اول اسلامی یه
نام. بله حالا اینو خواستم بگم، من یه وقت این بحثه که مقاله میشیم سطر آتالی خیلی فعالانه برخورد میکنه با عرفان، یعنی خودش رو محوری قرار میده، توجه کردید؟ و دست شما دادم خیلی صریحا هم گفته اکثر ظواهر عبارات اینا دچار اشکاله، از جمله جایی که انسان میبینه ایشون شاخ به شاخ شده با عرفا همین است، ممکنه صراحت نداشته باشه بیان ایشون، ولی متوجه میشه داره شاخ به شاخ میشه با عرفا،
اشکال میگیره یا
نه ایشون مثلا یه موقعی همین تعیین اول و ثانی رو برای تو زاد معنا میکنه، میگه خب پس این شده معرفه من، یعنی عرفا میخوام بگم به خاطر علم اجمالی کشف تفصیلی اون جنبه تفصیلی خلقت شکل میگیره، پس با حرف من درست زاد میشه مبدا، هیچ مشکل نداره، ولی اونجایی که داره فاصله میگیره، یعنی یکی از چیزایی که ایشون رو وادار میکنه حرف عالون عرفا رو در این دو تا تعیین ببره تو زاد، همینی که میخواد زاد رو مبدا کنه. توجه کردید؟ تدرا فی مختصدی یه بحثایی طولانی تری باید بشه که چه اتفاقی اینجا میافته. من یه توضیح تو اون سی جلسه‌ای که برای دانشجوها گفتم، من تو فضای متفاوت ها یک کم تلاش کردم یه فضایی رو اون چیزی که میفهمیدم رو باز کنم، این فلسفه عام توجه کردید، فلسفه بدون متن که مثلا بدون یه نهایی نه، بله از نفقه ها
جایی هست
که همچین همچین سراغ ندارم، اون چیگه بودی داره در جلد هفت اسرار از عشق جبلی اشیا به رجوع الالا، ولی این باید روشن بشه که چرا اینا عشق جبلی دارم، من یاد ندارم تذکری داده باشم، من یاد ندارم.